دنبال تمرکز این تصمیمات بوده.
درست.
و شما در داخل یه ارگان رسمی دنبال این منتفع ها نگردید. اینها یه جاهای دیگه نشستن دارن این رو مبتلا، یعنی کشور رو مبتلا به این موضوع میکنن.
بسیار خوب.
مرزم اینه.
متشکرم.
من میگم بله شما درست میفرمایید، سازمان حمایت باید طرفرم ببینه. سازمان حمایت وقتی شما قیمت بلیت قطار میذارید، زمان تعلل و دیر رسیدن قطار از قبل عدم تامین به موقع ریل، از قبل عدم تامین به موقع لوکوموتیو، از قبل عدم تامین و و و هاش، اونا رو باید لحاظ بکنید. این از کیبه مصرف کننده میره دیگه.
درسته.
اما هیچ وقت اینها رو لحاظ نمی کنه،
چون قیمت ثابت برای این خدمات تعیین کرده.
بله قیمت ثابت برای این خدمات
میگیره. متشکرم آقای تابش، براتون از این موفقیت بکنم.
عزیزی
خدا حافظتون بشه. جنبندی شما رو اگر در نهایت بشنویم آقای دکتر سعیدیان.
هر نسخه به غیر از این که ما نظام بودجه‌ریزی کشور رو تغییر بدیم،
خب اصلا 97 داریم این کارو میکنیم، چرا نتیجه نگرفتیم؟
واقعا نکردیم.
چرا؟ من یه جایی دیدم تو بودجه،
در بخشی از نظام‌های بودجه‌ریزی ما تغییراتی داشتیم، ولی به صورت کلی ما نظام بودجه‌ریزیمون خیلی بریز بپاشه. ما هنوز ردیف‌هایی در بودجه‌مون داریم که واقعا الزام‌آور نیست.
بله.
ولی هنوز هست و خیلی وقتا هم افزایش پیدا می‌کنه.
درسته.
خب کسی هم سوال نمی‌کنه. حالا نمی‌خوایم واردش بشیم.
بله بله.
تا همینجا ما راجع به صحبت می‌کنیم. تا زمانی که این نظام اصلاح نشه، ما واقعا نمیتونیم در مورد بخش‌های زیرمجموعه تورم پنهانی که در خدمات عمومی داره ارائه میشه صحبت بکنیم. هر نسخه‌ای هم بدیم به عنوان مسکن زودگذره.
بله.
چون در میان مدت و بلند مدت دوباره این سیکل معیوب تکرار خواهد شد.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و استاد متعلم دانشگاه، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
ممنون.
همینطور از شما هموطنان عزیز که تراز رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم جعفر عالی‌قد صدا بردار، حسین روزبانی تهیه کننده و زکا خانم مقدم هماهنگی، از حضورتون مرخصی بشیم. خداحافظ.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنن.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما یه سوال دیگه
تکیه میشه این مسئله رو زیده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قرار در این برنامه راجع به یک موضوعی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی و در فضای عمومی جامعه ما راجع بهش صحبت شده گفتگو بکنیم، بحث راه اندازی سازمان ملی مهاجرت، که البته بحث عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی حول اتباع مجاز، اتباع غیر مجاز، شناسایی اونها و ساماندهی اونها میچرخه، اما خود راه اندازی این سازمان هم گاهن در کانون نقد قرار میگیره، با اینکه هنوز این سازمان راه نیفتاده اما خیلی ها نسبت بهش دیدگاه‌های مختلفی رو دارن و مطرح میکنن.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی پرده برای روشن شدن جنبه های پنهان هر موضوع.
از چالش ها تا فرصت ها.
از نگاه های متفاوت تا راه حل های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک مهمان به صورت حضوری ما را همراهی می کنن، آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه که در حوزه مسائل اجتماعی صاحب نظر و تخصص هستند و سالها هم در پست‌های مختلف اجرایی و علمی منشأ خدمت بودند. آقای دکتر ملکی، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم و مجری با اخلاق و توانمند.
سپاس
بود. در خدمت حضرت عالی هستیم.
آیا دکتر، اولا شما چقدر ضروری میدونید بحث راه اندازی حالا سازمانی از جنس سازمان ملی مهاجرت و به هر حال تجربه های مختلف در کشورهای مختلف، حالا کسانی که کشورهایی که توسعه یافته هستند، کشورهایی که در حال توسعه هستند، چگونه باید با این موضوع مواجه شد، به خصوص کشورهایی که کمی مهاجرپذیر هستند، یعنی بنا به عوامل مختلف جمعیتی از مهاجران وارد اون کشورها میشن و خب ممکنه نگرانی های از جنس تغییر بافت جمعیتی رو رقم بزنن، ممکنه در واقع تهدیدات امنیتی در اون کشورها مطرح بشه. چه میکنن کشورهای مختلف که حالا ما برسیم به این که بعد بریم راجع به خود این سازمان ملی مهاجرت و شأن حضورش تو کشور خودمون صحبت.
بله، عرض شد که در تایید و تکمیل فرمایشات حضرت عالی، مستثنی این که اخیرا موافقت مجلس با تشکیل سازمان ملی مهاجرت تصویب شده، تایید شده و مستثنی این که اتباع خارجی برای همافزایی و برای هماهنگی یک سازمانی در وزارت کشور متولی مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی و به عنوان یک مؤسسه ضمنی که مستقل هست ولی زیر مجموعه وزارت کشور تشکیل می شود. عرض شود که سازمان ها مستثنی این که به نوعی جهت رفع نیازهای جامعه به وجود میان، حالا میخواد سازمان باشه یا نهاد باشه، حالا این سازمان ها رسمی باشه، NGO باشه، همین ها در جهت پل ارتباطی مردم با دولت و به نوعی کمک به دولت و در راستای دستاوردهای یک نظام، یک حاکمیت، یک حکومت، اما مستلزم اینه که قانونمند باشه. الان تمام کشورهای اروپایی به نوعی نخبگان جهان را جذب میکنن، منتها جذبی که به صورت قانونمند باشه، ضابطه‌مند باشه، هویت افراد مشخص باشه. به نظرم خیلی هم خوبه، لازم هم هست ما هم بالاخره با دنیا تعامل داشته باشیم، هم از نخبگان، متخصصین و نیروهای مولد و حتی جوانهای کشورهای دیگه هم استفاده بکنیم، منتها باز مستلزم این که کارت هویت داشته باشن، کارت ملی داشته باشن، حالا چه به صورت موقت چه به صورت دائمی شناسایی بشن. یه مشکلی که الان در حال حاضر در رابطه مهاجرت ها داریم این که مستثنی ما الان در حال حاضر طبق اعلام وزارت کشور، مرکز امور مهاجرین خارجی وزارت کشور، 6,100,000 نفر مهاجر داریم که از این مهاجران که در ایران هست، جالبه 4,000,000 نفرشون غیر مجاز هستن. البته این آمار برای اسفند ماه 1403 هست، یعنی تقریبا قبل از این حمله
12 روزه
اسرائیل بوده. و عرض شده که خب مستثنی این 4,000,000 نفر غیر مجاز باشن، البته اینم عرض کنم اونهایی هم که مجاز هستن بخشی از اونها حالت خود اظهاری داشتن، شاید هم دروغ گفته باشن، اسم خودشون، مشخصات خودشون، سوابق خودشون، مدرک خودشون شناسایی نشده هست. اینطوری نیست که سیستمی به صورت مدون و منظم و قانونمند باشه. خود اساری دیگه، خود اساری هم چون حالت موقت داره، احتمال داره سنش، مدرکش، سوابقش، همه اینها را به اصطلاح پنهان کنه و موارد غیر از اینها باشه. خود همین هم مشکلات خاص خودش را داره. ولی در کشورهای اروپایی قبل از اینکه طرف ورود پیدا کنه، 6 ماه قبل شناساییشون شروع میشه، حتی تا حساب مالیشون هم ورود پیدا میکنن، شغلش چیه، کارش چیه، درآمدش چیه، این خود اساری رو حسش میکنن. به همین خاطر بعضی موقع افرادش میخوان برن به کشورهای اروپایی، اونا چون حساس هستن روی افراد خود ماها، مستثنی اینکه افرادش نظامی بودن یا در حوزه امنیتی بودن، شناسایی میکنن، اجازه ورودن بهشون نمیدن. یعنی اینقدر روی افراد حساس هستن. ولی زمین میخوام عرض کنم از این 6 میلیون و 100 هزار نفر، 2 میلیون نفرشون که کارت اعتبار حالا موقت دائمی دارن، بخشی از اینها چند به خود اظهاری دارن. یعنی ما اطلاعات دقیق اینها رو نداریم، در حد این که یک کارت تابعیت یا تا موقت رو برای کشور برای سکونت داشته باشن. و مستظر این که عمده مشکل و مسائل همین افرادی که حالا چه به صورت مجاز خود اساری چه به صورت غیر مجاز داشتن، بخش عمدهشون بخش مسئله امنیتی بوده و امنیتی هست. اما در کل میخوام عرض کنم که این سازمان رو باید به فال نیک بگیریم. بسیار بسیار لازم بود، علارغم که با تأخیر شروع شده. خب یه مرکزی بوده زیر مجموعه دولت، ولی خب سازمان شدنش خیلی خوب شد. علتش این که شرح وظایف ارگان‌ها و سازمان‌ها رو این سازمان به نوعی مشخص می‌کنه و این شرح وظایف در حوزه‌های آموزش پرورش، در حوزه‌های مختلف اقتصادی، همه اینها مشخص میشه. در یک چارچوب ضابطه مند از شرط قانونمند که مشخص بشه، فعالیت اینها بسیار لازم، عالی، خیلی هم خوبه و باید هم باشه. کل دنیا این رو داره. منتها من به نظر خودم اینه که اولویت اصلی خودمون باید روی جوانهای عزیزم خودمون باشه. علتش اینه که ما الان 27% جمعیتمون حدود 23 میلیون نفر جمعیت جوان داریم. خب مستحضر این که باید برای اینها برنامه‌ریزی بشه. باید البته جوانهاش عرض میکنم سنین 18 تا 35 سال استاندارد چه عرض میکنم، این 23 میلیون نفر خب ظرفیت بسیار بسیار خوب و توانمندی هستن که در این سن باید اشتغال داشته باشن، باید ازدواج بکنن. بهتر از جوانهای خودمون در حوزه‌های مختلف که در جنگ داشتیم، در انرژی هسته‌ای داشتیم، در راهپیمایی‌ها، مشارکت‌ها جوان‌ها رو داشتیم، اولویت اول برنامه‌ریزی برای جوانهای عزیز خودمون هست. چون ما یه کشوری هستیم که بالاخره جوانهای عزیزمون یک خلایی هست و به خصوص در نداشتن یک سازمان ملی جوانان و به نوعی میخوام عرض کنم که یک سیاست زدگی که در کشور وجود داشته و این رؤسای محترم جمهور این میومد اون سازمان رو حذف میکرد، اون میگفت که باشه، اون میگفت نباشه، نه در رابطه با سازمان کلی عرض میکنم. ولی زن این رو که عرض کردم، ما موافق مهاجرین خارجی 100% هستیم، به شرطی که ضابطه مند باشه، قانون مند باشه، هوشمند باشه، هویت از خود اساری خارج بشه و اون اطلاعات دقیق افراد داشته باشیم به خاطر مسائل امنیتی و مسائل دیگه. اما اولویت با جذب نیروهای جوان خودمون باشه، به طوری که با ورود اونها عرض شده که لطمه به مسائل شغلی اینها ایجاد نشه.
خب آقای دکتر ملکی، شما به عنوان یک جامعه شناس لطفاً بفرمایید این پایش باید چگونه صورت بگیره؟ ما یک جمعیت بالقوه از جوانان کشور رو داریم از دهه 60 ها به بعد که دیگه الان دامنش تا دهه 80 و حتی 90 هم کشیده شده. اینها میتونن خیلی از در واقع پست ها و مناصب شغلی رو بسته به مهارت هاشون و در واقع توانایی هاشون احراز بکنن و به دست بیارن.
بله.
در کنارش هم خب یک سری مشاغل رو هم ممکنه که مهاجران و اتباع عمدتاً هم در واقع از کشور محترم افغانستان اتباع اونها مایل هستن بیان و خیلی کارفرماها هم در ایران ممکنه که راغب باشن که اون مشاغل رو به اتباع بسپرن، حالا به انگیزه های مختلف. ما باید چگونه در شرایطی که مثلا شما اشاره میکنید در کشورهای اروپایی گاهی این ارزیابی ها و این پایش ها از 6 ماه قبل شروع میشه و مثلا یک فردی رو میپذیرن حالا بره در یک دانشگاهی یا یک بره یک شغلی رو اونجا در واقع داشته باشه و یک در واقع چند سالی هم اونجا حالا یا مقیم باشه یا اقامت دائمی رو بگیره. ما باید چگونه برخورد کنیم وقتی که اطلاعات این اتباع و این مهاجران به قول فرمایش شما گاهن کامل نیست، ارزیابی ها به صورت خود اظهاری هستش، فرد خودش داره میگه و از این ورم خب یک انبوهی از جوانان در داخل داریم، یه انبوهی هم از حالا جوانان و نیروکاری که داره به ما اضافه میشه. اینجا چگونه با ساماندهی بکنیم؟
بله، باز استاد عزم در تایید فرمایشات حضرت عالی و تکمیل، ما خودمون علاوه بر اینکه حالا ببخشید معلم استادی مسائل هستیم، خودمون شرکت داریم، حدود 15 نفری هم نیرو داریم. از این 15 نفر 4 نفرشون 12 سال زیر مجموعه ما از تبعی افغانستان بودن و بعد از جریان جنگ 12 روزه از ایران رفتن. خب ما از اینا راضی بودیم، از عملکردشون، فعالیتشون، کارشون، تعهد کاری که نسبت به خودشون و به مجموعه ما داشتن بسیار بسیار رضایت بخش بود و قابل تقدیرم بود و یه مقدار واقعا برای ما مشکل پیش اومد. اما در تایید فرمایشات حضرت عالی این نکته رو عرض کنم که بعد از رفتن این نیروهای افغانی ما یه آگهی داشتیم برای جذب نیرو. خیلی جالبه، برای کارگری که کارتون بزنن به نیسان و جالبه، فوق لیسانس فیزیک می اومد، فوق لیسانس زبان می اومد، فوق لیسانس زیست شناسی، فوق لیسانس کامپیوتر، که من با اونو مصاحبه می کردم بهشون گفتم ما برای کارگری می خواهیم و اینا می گفتن چه اشکالی نداره، ما همه می خواهیم کارگری داشته باشیم. حالا می خواهم عرض کنم که درستی افغانی های عزیزمون خوب کار می کردن، اما وقتی لیسانس کامپیوتر ما بیکار هست، لیسانس فیزیک ما بیکار هست و باید یعنی اینطوری برای چرخاندن زندگی حاضر فوق لیسانس رو بذاره کنار و بیاد کارگری بکنه، این خب اولویت جوانای عزیزمون هستن. چرا باید یک فوق لیسانس عرض شود که کامپیوتر که خیلی زحمت کشیده، فوق لیسانس ریاضی گرفتنش واقعا مشکل، زمان بر هست، هزینه بر هست، بیاد برای کارگری. ولی زمان میخوام عرض کنم که ما مخالف حضور افغانستانی های عزیزمون در کشور نیستیم. خود منم عضو انجمن جهانی بنیاد سبز منش افغانستانی ها هستم، عضو هیئت مدیرشون هم هستم، با اونا تشکیلات داریم، همکاری میکنیم با اونها در جنبه های مختلف، در دانشگاه های مختلف. اما میخوام عرض کنم که وقتی جوان عزیزمون در کشورمون بیکار هست، اونم در سطح سواد بالا و حاضر کارگری انجام بده، چرا باید اجازه بدیم که نیروی انسانی خودمون در این حد تنزل پیدا کنه؟ و قطعا مستثر هستیم که حالا این به معنی یک آسیب باید مطرح کنیم. اگر این جوان رو ما به معنی کارگر جذب نکنیم، بالاخره هم مسائل های مشکلات معیشتی براش پیش میاد، همین که ذهنش میاد که بره خارج دیگه، در ایران کاری برایش وجود نداره و مجبور هست مهاجرت بکنه. البته من یه مقاله‌ای هم داشتم مبنی بر اینکه هر مهاجرت به کشورهای خارجی دال بر تهدید نیست، اتفاقا خب خیلی از کشورها مستثنن که خودشون نیرو میفرستن برن، ما امکانات نداریم، برن در کشورهای خارجی تحصیل بکنن، حالا میخوان برگردن و میخوان برنگردن. کشورها اکثرا همینطوری هستن، چه قبل از انقلاب ما، چه هندوستان، خود اوکراین، اون زمان پول میدادن که افراد بفرستن. فرض فرم در حوزه چشم پزشکی ما امکانات نداریم، بهتره به کشور اروپایی یاد بگیره، بره ژاپن، هر کشور چشم پزشکیش خوب یاد بگیره، حالا میخواد برگرده خیلی خوب. اما اگرم میخواد برنگرده اشکالی نداره، افتخار ماست یک ایرانی رئیس بیمارستان متخصص چشم پزشکی خلبانی تخصص صنعتی در هر جای دنیا باشم خدمت به جامعه بشریت میکنم و به نظرم خیلی خوب باشه.
یعنی یه مدل از جهانی شدن و نگاه اینی که ما باید جهانی شدن رو بپذیریم در داخل.
بله حتما همینطوری هستش، ولذا هر کس از هر جوانی از ایران میره به منزله فرار و به منزله این که حکومت و نظام و ایران قبول نداره، این طور نباید تصور بشه.
خب نقطات به این نگاه ممکن این باشه که به هر حال کشور برای او یک هزینه ای کرد،
کاملا درسته.
خب ما این هزینه رو داریم به نوعی، یعنی ادعای اینه که ما داریم این هزینه رو از دست میدیم. اگه یک نفر بره، دو نفر بره، ده نفر بره، ممکنه که اثرش مشخص نباشه. اما مثلا اگر در جامعه پزشکان و پرستاران یک دفعه‌ای میل به مهاجرت زیاد بشه، همونطور که گزارش‌هایی هست که انگیزه مهاجرت مثلا در این قشر که شغل تخصصی است بالا هست، این نگرانی هستش که ما در آینده در بحث در واقع شبکه سلامت و درمانمون دچار اختلال میشه. ما باید چگونه این مسائل رو هضم کنیم؟
فرمایشون کاملا درست و منطقیه. اولویت این که از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، فکری و حتی جسمی این نیروهای خودمون استفاده کنیم و ما تشویق نمی کنیم که جوانای از این خارج تشریف ببرن. اولویت در کشور خودمون، خدمت بر کشور خودمون. اما وقتی فوق لیسانس فیزیک میاد کارگری رو میخواد قبول کنه، به نظرم دیگه جایی برای موندن براش وجود نداره، این چاره ای نداره. فوق لیسانس فیزیک خدا رو خوش میاد بیاد کارتون بزنه برای نیسان، چقدر زحمت کشیده. خب این به نظر شما چی کار باید بکنه؟ این یه نکته. نکته پس کل صحبتم این که بالاخره پتانسیل لازم، ظرفیت لازم برای استفاده از نیروهای مولد در کشورمون باشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه و باید هم باشن. اما نکته بعدی اینه که در خیلی از قشرها، صنفها و تخصصها ما توانایی لازم که کشور پیشرفته دارن نداریم واقعیتش. چه در حوزه فرض فرمای صنایع هواپیمایی، صنایع تولیدی، حالا اینکه شما فرمودید در حوزه پزشکی تخصصی، خب یه متخصص قلب اگر بره خارج، دستگاه‌هایی که اونجا هست، امکاناتی که اونجا هست، این افزایش علمی و ارتقا آگاهش بیشتر خواهد بود. اگر با اون علم برگرده به ایران که بهتره برگرده، خب خیلی عالیه. چون نه ما، هر کشوری بخواد پیشرفت بکنه بالاخره باید فضای باز تعامل جهانی را داشته باشد.
خب آقای دکتر ملکی، ما حالا نمیخوایم خیلی از بحث سازمان ملی مهاجرت دور بشیم، اما به هر حال بحث اجتماعی به هم خیلی پیوسته است. ما پس چگونه میگیم که در وضعیت علمی، در به خصوص همین رشته های علوم پایه، یعنی یک جوانی که فیزیک خونده و به عنوان یکی از شاخه های علوم پایه محسوب میشه، ما میگیم آقا در این علوم خیلی وضعیت خوبی داریم. حالا به طور خاص مثلا در بحث موشکی و موضوعات اینچنین که خب کشور و نظام سیاسی ما یک نیازها و الزاماتی داره، باز نسبت بهش یک چیزی داریم، دیدگاه روشنی داریم، دیدگاه مثبتی داریم که خیلی هم وضعمون خوبه. پس چرا باید در نهایت برسیم به اینجایی که بگیم که به قول فرمایش شما و تجربه شما یک جوان فوق لیسانس فیزیک که رفته سالها خونده و دیگه الان وقتشه که از دانشش به بار بنشینه، باید بشنویم که مثلا اعلام آمادگی میکنه در یک استان همجوار تهران، یعنی استان البرز، بیاد حالا در یک کارگاهی، در یک کارخونه‌ای بگه من حاضرم همه اون دانش رو بزنم کنار و بار وانت، بار کامیون در واقع بزنم؟ چرا باید این گونه باشیم؟ ما آیا درست مدل‌های توسعه‌مون رو پیش نبردیم؟ آیا برنامه‌های 5 ساله توسعه ما کارآمد نبودن که این گونه این؟
از شبه که واقعا یک خلاء اساسی در کشورمون وجود داره، مبنی بر این که از وجود جوانهای عزیزمون به عنوان مولد در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم. شاید در حالت شعاری خیلی این جوانهای ما خوب و ارزش، ولی در عمل مستثر این که زیاد به نیازهای اونا رسیدگی نمیشه. خب ما الان در حوزه جمعیت، خانواده، در حد معاون رئیس جمهور پست سازمانی داریم، تشکیلات داریم، پیگیر هستن. خب صدا سیمان کار خوبی میکنه، پیگیر فرزندآوری، مسائلای وامشون، حقوقش. چرا در اوتو جوانان اتفاق نیفتاد؟ چرا جوانان نباید سازمان ملی جوانان خاص داشته باشن؟ جوانهای بلقوهی که واقعا توانمند به تمام معنا هستن. بالاخره کسی که در فوق لیسانس فیزیک، ریاضی، هوش مصنوعی، کامپیوتر کار کرده، چرا نباید اونها استفاده؟ ولی یک سازمان، یک نهاد مستقلی که پیگیر نیازهای مادی، معنوی، روانی و نیازهای اجتماعی اینها باشه، ما الان نداریم. یه متولی وجود نداره. بله، وزارت علوم موظف تحصیلات اینا رو تضمین میکنه، خب خیلی هم خوب لازمه. اما وزارت صنعت چه نقشی داره؟ وزارت کشاورزی چه نقشی داره؟ و شاید به راحتی وزارت صنعت و وزارت کشاورزی بگه آقا ما تضمینی نمیکنیم جذب شما را. وقتی شما تضمین نمی کنید راهی نداره این جوان بالاخره بره یا کارگری یا خارج از کشور بره دیگه. ولی من فکر می کنم علاوه بر سازمان عرض شود که ملی مهاجرت که بسیار بجا و خوب بوده و افراد به صورت قانونمند نه در از افغانستان هر کشور دنیا میخوان بیان تشریف بیارن منتها قانونمند باشه، کارت هویتی داشته باشن، در کشور ما زندگی کنن و از همه مهمتر استاد عزیزم سرمایه گذاری کنن. این سرمایه گذاری های خارجی در ایران خیلی مهمه. الان خب این مسائل تحریمی اومده عملا نمیتونن بیان سرمایه گذاری. حالا این سرمایه گذار میخواد از ژاپن بیاد، از آلمان بیاد، از چین، از هر جای دیگه کشور میخواد بیاد، باید استقبال بکنیم. من یه خاطری رو برای خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم. در دانشگاه امام صادق امام جمعه و امام جماعت واشنگتن دعوت کرده بودن، فکر کنم سالهای 85 اینها بود. بعد این آقا صحبت میکرد، خیلی جالب صحبت میکرد. من البته نمیدونستم اونجا اصلا امام جماعت امام جمعه اینها دارن. صحبتش این بود که ما در آمریکا تمام نخبگان جهان را شناسایی میکنیم و جذب میکنیم. و این جملهش این بود که شما فکر نکنید فقط نخبگان ایران ما جذب میکنن، هر جای دنیا باشن جذب میکنن. پس ببینید اونها به صورت برنامه ریزی شده نخبگان جهان را جذب میکنن. حالا میخواد از کنیا باشه، از ایران باشه، از افغانستان، هر جای دنیا میخواد باشه وجود داره. ولی لذا ما هم سازمان باید داشته باشیم نخبگان سرمایه گذاران جهان را دعوت بکنیم. در کشور مالزی بخاطر اینکه سرمایه گذار جذب کنن قمارخونه درست کردن در یک کشور اسلامی. این سرمایه داران جهان را دعوت میکنن قمار بیان اونجا بازی کنن. بعد بهشون میگه آقا کشور مسلمان هستی؟ اینا میگن ما به خاطر منافع ملی، به خاطر درآمد، به خاطر سود، به خاطر این کشورمون پایداری اقتصادی، توسعه اقتصادی داشته باشیم، میخوایم پول بیاد به کشور خودمون. و میان این قمار بازار رو در سویت‌های بسیار مجللی که دارن دعوت میکنن اینا قمار بازی کنن. البته نمیخوام بگم قمار بازی کار خوبی هست،
حالا ما مثلا ولی... جازه به گردشگری داریم. بله. میتونیم مثلا تو بحث هتل بیمارستان ها، بله. بحث گردش سلامت، بله. ما پتانسیل خودمون داریم. مسلما شما یک استاد با اخلاق، بله. هستید. من متوجه فرمایش شما هستم، میدونم که توصیه شما به این نیست که ما هم بریم قمارخونه داشته باشیم، اما به هر حال من یک تعارضی در صحبت شما بهش برخوردم. شما از در بخشی از صحبتتون اشاره کردید که ما در کشورمون باید بپذیریم یه سری امکانات رو نداریم برای در واقع این جوانانی که حالا نخبه هستن، مثل اون حالا جوان تحصیل کرده ای که با فوق لیسانس فیزیک شما باش برخورد داشتید، با مدرک دانشگاهی ریاضی با کسی دیگری برخورد داشتید. از طرف اینو میگین، از طرفی میفرمایید که ما باید بریم دعوت بکنیم از نخبگان جهان. ما آیا امروز واقع بینانه میتوانیم نخبگان خودمون رو نگه داریم و با توجه به این شرایط که حالا میخوایم بریم برای بحث سازمان ملی مهاجرت هم اقدام کنیم و یک پذیرش در واقع حداقل نیروی کارهایی که عمدتاً یدی هستن، عمدتاً بدنی و فیزیکی هستن رو هم میخوایم به این عزیزان بسپاریم. خب در چنین شرایطی اون وقت کشور ما میتونه اون نخبه پذیری رو داشته باشه؟ چگونه باید برخورد کنیم؟
از شبه که مستثرین هر مهاجری که وارد کشور میشه برای 8 نفر اشتغال ایجاد میکنه، از هتل و غذا و نیسان و هواپیما اینها. خب خود همین ها به نوعی کمک به اقتصاد کشور محسوب میشه، شکی درش نیست. اما نگاه ما این نیستش که از کشورهای خارجی این سازمان تشکیل دادیم فقط کارگر مثلا سطح پایین بیاریم، چون مستثر این که بر اساس آمار موجود بیشتر افغانیایی که وارد ایران شدن بین سنین 15 تا 24 سال بودن و این نشانگر اینه که همه نیروی کار هستن و به نوعی برای کارگری اومدن. بله، فرمایشون کاملا درسته. ما باید زمینه رو فراهم میکنیم. اولویت اینه که جوانهای عزیزمون در کشور خودمون باشن، به شرط این که برای فوق لیسانس فیزیک شغل ایجاد بشه، نه شغلی که رحم کنیم با نگاه ترحمی به نوجوان، با نگاه این که این یک نیروی با انگیزه، با نشاط، فعال، توانمند هست و میتونه به من از شبت مدیری یک مجموعه کمک بکنه. اگر این نگاه باشه خیلی خوبه و واقعا باید از جوانها استفاده کنیم. البته باز هم سوء تفاهم پیش نیاد، منظوری نیست که پیر مردار کنار بزن. بله، از تجربیات اونها و از فکر اونها، از اتاق فکر اونها باید استفاده بشود، اما در پست‌های اداره کشور، اداره مملکت ما تجربه خوبی در دفاع 80 دفاع مقدس داشتیم، بعدش هم همینطور، و این جوانای عزیزمون رو باید حذف نکنیم. اصلا به نظر من تحت هیچ شرایطی بازنشسته ها نباید جذب بشن، نه کشور ما، هیچ جای دنیا جذب نمیشن. البته تا فکری باشه به عنوان مشاور از اینا استفاده بشود، اما اینکه یک استادی یک عرض شبکه نیروی کارش بازنشسته است